بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه ما در ایامی که دلها همه متوجه به کربلای معلا و حریم اقدس و عرشی مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، ما هم یه کاروان دلی همراه با اونها که مشرف میشن بفرستیم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی این زیارت عظیم و این همایش بسیار بزرگ و جهانی شیعه رو که پیام‌های بسیار روشنی برای بشریت داره، یک اتفاق کاملا متفاوت، ایمنی بخش، مسرت آفرین و همراه با گشایش ها و فرج باطنی، فتوحات معنوی که برای زائران هست و آثاری که برای همه دوستداران اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در سراسر جهان هست، از دلگرمی، از تقویت اون آتش اشتیاق، از توسعه پیام های حسینی و باز تعریف پیام ها در اربعین. امیدواریم انشاءالله این اتفاق بسیار بزرگ به سلامتی و به عافیت رخ بده، این جریان عظیم اربعین که حالا آغاز شده و این حرکت پیاده‌ای که به سوی اون حریم آسمانی هست. به هر حال دل از همه عاشقان و دوستداران امام حسین علیه السلام میبره. امیدواریم که خدای متعال یک چنین زیارتی رو در ایام ویژه زیارتی حضرت که مخصوصا روز اربعین هست نصیب همه دوستداران امام حسین علیه السلام بفرماید. انشاءالله با خبرم هستید که جمعیتی که امسال استقبال کرده از این زیارت و توصیه‌ای که اولیاء خدا داشتن برای زیارت اربعین خیلی فوق‌العاده است، یعنی به نظر میرسه و واضحه که سال به سال بر کم و کیف برنامه افسوده میشه، هم کمیت حقیقتا پرشور و فراوانتره، هم کیفیت برنامه و همدلله از همین حالا معلومه که خیلی کیفیتر و با صفاتر از سالهای قبله. امیدواریم انشاءالله خدای متعال روزی کنه به همه دوستداران اهل بیت و خانواده های عزیزی که عزیزانشون مشرف شدن و دارن این برنامه رو میبینن، نایب و زیاره دارن، دلهاشون رو فرستادن همراه عزیزانشون. انشاءالله عزیزانشون به سلامت و با دست پر و سراپا نور از این سفر الهی برگردن. اونایی که عازمن الان میشنون، ما خواهش میکنیم ازشون که ماها و همه دوستان رو هم و به تعبیر زیبای شما اهالی برنامه یاد خدا رو هم یاد کنن و از طرف همه ما انشالله سلامی داشته باشن به محضر سید الشهدا علیه السلام.
انشالله ما ها که میبینیم از قاب تصویر و از راه تلویزیون که دلمون میره، شما ها که چند سال هست که مشرف اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام هستید که خب حتما متفاوت با ما احساس میکنید و متوجه میشید. خدا خیر بده همه کسانی که دستی بر این آتش دارن و این مانور و حماسه بزرگ رو رقم میزنن. یادی هم کنیم از کارشناسای عزیزمون، اونهایی که قبلا بودن مثل حاج آقای علم الهدا، حاج آقای پناهیان، حاج آقای سمری که الان همشون کربلا هستن و رفتن، و خیلی از بیننده های خوبمون. این روزها تلفن همراه همه پر هست از پیام های حلالیت خواهی و خداحافظی و خلاصه رنگ و بوی خیلی عجیبی داره که در طول سال تکرار نمیشه این میزان عزیمت و مهاجرت و هجرت به یک قبله عشق. انشاءالله روزی همه اون بشه، انشاءالله قسمت همه اون بشه که همراه شیم با این موج عظیم. در محضر حاج آقای حاج علی اکبری عزیز داریم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو به گفتگو می‌نشینیم و حق اعضا رو برشمردن، رسیدیم به حق شکم، همون امتحانی که پدر و مادر همه ما حضرت آدم و حضرت حوا علیهم صلوات الله مورد آزمون الهی قرار گرفتند. داریم راجع به این آزمون، یعنی آزمون نخوردن حرام و آزمون ترک اولا نکردن البته راجع به اونها صحبت میکنیم. رسیدیم به زمینه های حرام خاری. حاج آقا هفت نکته بسیار مهم رو از زمینه های ابتلاء به حرام بر ما شمردن. نکته اول زمینه خانواده، نکته دوم بالا بردن مقاومت در پرهیز از حرام، نکته سوم نگاه شرکالود به رزق و نکته چهارم ابتلاء به حرص و آز، نکته پنجم ابتلاء به تحمل و نکته ششم همنشینی با افراد و خانواده های لاابالی و مهمترین نکته و نکته هفتم کوچکسازی و عادی سازی لقمه حرام. خیلی ممنون حاج آجلی اکبر، نکات بسیار ارزنده رو تا اینجا بر ما فرمودید. اما تو پیام های مردم خیلی خیلی سوال داشتیم، پیام داشتیم. اولا هم تشکر میکنم، باز هم تقاضا میکنم 3066-77 مردم بر ما ارسال بفرمایند راجع به عواقب حرام خاری و اینکه حالا این زمینه هاییست که خدای نکرده ما گرفتار این اتفاق بسیار خانمان سوز میشیم. حالا اگر صلاح دونستی تو بخش های بعدی برنامه راجع به عواقب خطرناکش هم برای ما بفرمایید.
چشم، خیلی ممنونم. بعد از اینکه ما یک توجهی پیدا کردیم به زمینه ها و بسترها و علل و ریشه های خانوادگی اجتماعی و فردی حرامخواری که فهرستی بود که از داری هم اشاره فرمودید، یه توجهی من میدم نسبت به عواقب بر اساس برخی از آیات کریمه قرآنی. ما به این بحث خاطر عزیزتون باشه در دو جلسه قبل تحت عنوان لقمه حرام چند روایت رو من خوندم که خیلی تکان دهنده بود. اونجا به این مناسبت بود که حضرت فرمودند نه کمش نه زیادش، تعبیر اینه دیگه، و اما حق و بطنک فلا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. اینکه هرگز نه اندک نه زیاده حرام رو اجازه ندید که وارد وجود شما بشه و شکم خودتون رو محیط یک چنین آلودگی و پلیدی قرار ندید. خب این اگه کلمه قلیل و کثیر آمده بود، من به مناسبت راجب لقمه حتی صحبت کردیم و در روایات هست که حتی یک لقمه حرام وقتی شخص بهش گرفتار میشه چه عواقبی داره، او رو مورد نفرت زمین و آسمان قرار میده، مورد نفرت فرشتگان قرار میده و رابطه او رو با خدای متعال تحت تأثیر قرار میده تا 40 روز این رابطه رو دعا رو و امثال اینها رو آسیب میزنه. و اینا مواردی بود که من قبلا اشاره کرده بودم. در قرآن کریم راجع به این موضوع تعابیر خیلی سنگینی آمده. به یکی دو نمونش اشاره میکنم. در این آیه مشهور که میفرماد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، این از مصادیق برجسته اسراف همین ارتکاب به حرام هست. یعنی وقتی که شما از مرز حلال عبور میکنید و خدای نخواسته کسی از مرز حلال عبور میکنه وارد منطقه حرام میشه، این اسراف، گرفتار اسراف شده. و بلافاصله میفرماد اینو بدونید که اگر کسی وارد یک چنین قروقی بشه از چشم حق میفته. انه لا يحب المسرفين، خیلی تهدید بزرگیه. میفرماد خدای متعال مسرفین رو دوست نمیداره، یعنی کسانی که
فراتر
از در خوردن و آشامیدن در این موضوع بسیار مهم خلاصه رعایت مرزها رو نمی کنن. این محرومیت از محبت پروردگار متعال تصورش جانکاهه تا برسه به اینکه انسان بهش گرفتار شد، تا تو ذهن انسان بیاد. گفت گر ز چشم همه خلق بیفتم سهل است، تو می انداز که مخذول تو را ناصر نیست. انسان از چشم خدا بیفته دیگه چی داره دیگه؟ به خدای متعال از او رو برگردونه، رهاش کنه، رو از مهر خودش محروم کنه. دیگه چی داره؟ دیگه چه چیزی در اختیار او هست؟ در تعبیر دیگری فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، در بهرمندی از حلال دخالت بیجا نکنید، چیزی رو که خدای متعال بر شما حلال کرده حرام نکنید و مرزها رو رعایت کنید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، این اعتداء، این مرز شکنی، باز ملاحظه می‌فرمایید باعث میشه که انسان از محبت الهی محروم بشه. از این بدتر چیه و بالاتر؟ در سوره مبارکه طه آیه 81 اونجا می‌فرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم، از این همه چیزای پاک و طیب و طاهری که
اونایی که روزیتونه
روزیتون کردیم از اینا بهره مند بشید. ولا تطغوا فیه، اینجا از کلمه طغیان استفاده شده، در این موضوع خوراک و تغذیه گرفتار طغیان نشید، این رو مراقبت کنید، یعنی از اون بالاخره حدود و مرزها و قرقهای الهی عبور نکنید. اگر کسی عبور کرد چی میشه؟ گرفتار حرام خاری شد. فیحل علیکم غضبی، سبحان الله، اینو نمیشه ترجمه کرد، مستقیما مستند کرده به خودش خدای متعال. دوستانی که اهل دقتهای قرآنی هستن و به اون زیبایی ها و لطائف کلام الهی توجه دارن اینجا عنایت دارن، می‌فرماد فیحل علیکم غضبی، غضب من اونها رو در بر خواهد گرفت. یعنی حرامخواری، ملاحظه کنید، انسان رو در معرض خشم الهی قرار میده. اینجا خدای متعال غضب رو به خودش نسبت داده. خدای رحمان رحیم مهربان عطوف رؤوف به کسی غضب کنه و خشم کنه، فقط او رو دوست نداشته باشه، بهش خشمم بگیره. مرحله قبلی میگه من دوست نمیدارم، اینجا فراتره. فیحل علیکم غضبی، بعد هم فرمود معلومه و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی گرفتاره خشم من بشه که هلاک شده دیگه، چیزی برای او باقی نمیمونه. تیپ ملاحظه میفرمایید کافیه ما به همین نمونه هایی که از قرآن کریم اشاره کردیم توجه کنیم که گرفتار شدن به سوء تغذیه، چون سوء تغذیه رو ما معمولا به مثلا غذای
کم خوردن،
غذای نامناسب خوردن به معناهای اینکه سلامت انسان رو در معرض خطر قرار میده بیشتر استفاده میکنیم که اون به جای خودش محفوظ. اما فراتر از او سوء تغذیه است که کسی گرفتار حرام خاری بشه. این ابتلا بهش عوارضش در این حد دیگه. حالا شما ذیل این عناوینی که الان عرض کردیم دیگه اون آثاری رو که یه وقتی من اشاره کردم، آثار جسمی که داره، آثار روانی که داره، آثار روحانی که داره، آثاری که در اقتصاد ما داره، در خانواده ما داره، در نسل ما داره، آثاری که در عواقب امتدادی برزخی آخرتی داره، عواقبی که در قیامت داره، یعنی از هر زاویه ببینید چیز بسیار عجیب و خطرناکی است. خب به نظرم الان مناسب باشه که اینجا که حضرت فرمودن برای حرام شکمت رو خلاصه ظرف قرار ندی، نه کمش و نه زیادش، ما چند مصداق و نمونه رو اگه موافق باشید تقدیم بکنیم که انشالله یاداوریش فکر میکنم برای عزیزان ما مفید باشه
انشالله
به فضل الهی.
در خدمت.
خب از مواردی که اینها حرام شمرده شده، من سعی میکنم در این فهرست از آیات قرآنی و کلمات اولیاء خدا استفاده بکنم. یک کمی هم با اجازتون میخوام سریعتر اینها رو بخونم، یعنی چه بسا من امشب موفق بشم به لطف خدای متعال این موارد اصلی تر رو فهرستش رو تقدیم کرده باشم خدمت عزیز.
موارد حرام خوری،
مصادیق حرام، بله، در خوردن و در اکل و شرب و موضوع بحث ما. اولین نکته که واقعا تکان دهنده است مسئله درآمد نامشروعه، یعنی تهیه غذا و خوراک از درآمد نامشروع. قرآن کریم به این صراحت می‌فرماید در سوره مبارک نساء آیه 29: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خطاب به اهل ایمانه. از اون آیات بسیار مهم قرآنی است که فقهای عزیز ما و ارجمند ما در طول تاریخ پر افتخار فقه شیعه دائما به این آیه کریمه مراجعه کردند و روز آمد مصادیق گوناگون و متنوعی که از این اکل مال بالباطل هست اینها رو معرفی کردند. از اون آیات خیلی مورد استفاده در فقه ماست، در فقه اقتصادی ماست، که می‌فرماد اموالتون رو بین همدیگه و در ارتباطات تعاملی و اقتصادی با یکدیگر از سر باطل نخورید. این کلمه باطل اینجا داره در واقع پرده برداری میکنه از مناسبات نامشروع اقتصادی که میتونه بین افراد شکل بگیره. مثلا نمونه هایی که حالا در فقه ما هست و نمونه هایی که ابتلاعات جامعه ماست، مثلا یکیش قماره، از مصادیق روشن اکل مال بالباطل. یکیش قمار، یکیش مبتلا شد اون درآمد 100% حرامه، از یک ریالش تا هر چقدرش بره تو زندگی و مصرف بشه از مصادیق این نوع معاملات باطل. مثال دیگهش ابتلاء به رشوه است، باز پدیده بسیار شوم و خطرناک و پلید و کثیفی که آسیبهاش و اینها خودش بحثای مستقلی میخواد، ولی از مصادیق اکل مال بالباطله که تو مناسبات اداری، تو دریافت خدمات و امثال اینها متاسفانه گاهی دیده میشه. که حالا اخیراً مثلا یه اسم خواستن لابد مثلا جالب تری برش انتخاب کنن، نام زیر میزی و از این چیزا مثلا تعبیر میکنن، ولی همون رشوه است که گفتن هر دوتا در آتشن، چه دهنده چه گیرنده. وقت این پول فرض کنید بره تو خانواده تبدیل بشه به قضا، چه میکنه با شخص و با خانواده و با زندگی مردم؟ به خدا پناه بریم. یا مثلا اونجایی که شخص با دروغ و با فریبکاری در معامله سر طرف رو کلاه میگذاره و از این طریق درآمدی به دست میاره، که مشهور به بیع قراری که درش فریب و دروغ هست، یعنی در واقع با دروغ داره معامله خودش رو پیش میبره. خب اون چه که به دست میاره باز از مصادیق این اکل مال بالباطل و درآمد نامشروعه. اجرت بدون انجام تعهد، مثلا قرارداد داره حالا با یه شخص یا با اداره که مثلا یه کاری رو انجام بده، یه ساعاتی رو در اختیار باشه، یه خدمت خاصی رو انجام بده، اونجا که کم میگذاره در واقع از انجام اون وظیفه خودش، این از مصادیق اکل بال بالباطل، یعنی اون پولی که دریافت میکنه به عنوان حقوق، حالا یا روزانه به عنوان اجرت یا ماهیانه و به هر شکل، چون در برابرش اون کاری رو که وظیفه داشته و اون ساعاتی رو که وظیفه داشته در اختیار نگذاشته، این میشه از مصادیق اکل مال بالباطل و باز حرامی است که ممکنه بیاد در محیط زندگی. انواع و اقسام گناهانی که ممکنه کسی اینا رو انجام بده در برابرش پول دریافت کنه، اجرت بر گناه، به خدا پناه میبره. یه کسی مثلا بگه من میرم فلان غیبت رو مثلا مرتکب میشم و که آبروی فلان مؤمن رو میبرم یا فلان سخنچینی رو انجام میدم و به ازایش بخواد پولی رو دریافت کنه و هر چی که از این قبیل مثال وجود داره. و به طور کلی از طریق کارهای غیر شرعی و غیر قانونی پولهایی که دریافت میشه، اینها همه از مصادیق این باطلی است که در این آیه کریمه آمده و فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این نمونه اول.
انشالله که هممون بر حذر باشیم و خدا کنه که ساحت همه بیننده ها و همه ماها دور از اکل بالباطل یا خوردن حرام باشه. با ما همراه باشین انشالله بعد از یک تا دقیقه که محاسبه کوتاهی کنیم ببینیم حتما اینطور هست راجب شما، ببینیم خدای نکرده گرداگرد حرام هم ما عبور و مروری داریم که خدا نکنه و خدا نکنه سر سر سفره هم میهمان بشیم که گرداگرد حرام پر میزند.
دومین مصداقی که در قرآن کریم به صورت برجسته‌ای روش تأکید شده میتونه جز همون عنوان اول هم باشه ولی به خاطر وضعیت خاص مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته، عبارت است از خوردن مال یتیمه. نمیدونم این مسئله چقدر در پیشگاه الهی زشت و کریه و ناپسند بوده که به صورت جداگانه هم مطرح شده هم فوق‌العاده دربارش بالاخره تقبیح شده. و این آیه کریمه رو عزیزان من شنیدن در سوره مبارکه نساء آیه دهمه. قبل از این هم در آیات قبل هم به مناسبت همین مسئله نحوه مواجهه با یتیمان، کسانی که در کودکی پدر و مادر رو ببخشید پدر رو از دست میدن و در واقع عنوان یتیم برشون صدق میکنه و به این ترتیب چنین کسی در معرض جفاهایی قرار میره چون نمیتونه از حقوق خودش دفاع کنه. اینجا جاییست که خدای متعال دربارش به تعبیر حالا خودمونی خیلی حساسیت نشون میده، جایی که طرف نمیتونه از خودش دفاع کنه. چرا غیبت انقدر زشته؟ چون طرف نیست که از خودش دفاع کنه. اینجا طرف هست اما نمیتونه از اموال خودش نگهداری کنه. یتیم اینجوریه، کودک، و ممکنه دیگران از فامیل و غیر فامیل آدمهای شیادی باشن و تربیت نشده که دستاندازی کنن به مال یتیم. اینجا خدای متعال طرف اینها قرار میگیره، یعنی مدافع میشه خود خدای متعال
از اون یتیم.
و تعبیری که در همین جا هست، حالا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خیلی تکان دهنده است این آیه، خیلی تکان دهنده است که میفرماد اون کسانی که از سر ستم اموال یتیمان رو میخورن. ممکنه مثلا سوال بشه که پس مگه میشه از سر غیر ستم هم خورد؟ بله، مواردی است که قیم دارن مصلحتشون حفاظت شده، احیانا یه تصرفی ممکن اونجا کاملا با حساب و کتاب و تحت برنامه انجام بشه که مصلحت اون بچه ها هم لحاظ شده باشه، اون خارج میشه. ولی عنوان ظلمن اینجا تعیین تکلیف میکنه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. همین الان، انما هم حصر دی، همین الان دارن آتیش میخورن. باطن مساله رو همین الان، انما ياكلون في بطونهم نارا. نفهمیدن چه به روز خودشون آوردن. کدام انسان عاقلی است که آتش بخوره؟ از این گذشته و سیصلون سعیرا، تازه به زودی از این دنیا که عبور کنن اینها وارد آتش دیگری میشن. و سیصلون سعیرا، اون آتش گدازنده جهنم. این هم نکته دومه از مصادیقی که باید بهش توجه کرد. اینجا باید خیلی خانواده های عزیز، عزیزانی که درشون مثلا این ارتباط های خانوادگی تو فامیل تو ارحام هست در ارتباط با کودکان یتیم، باید خیلی توجه داشته باشن که اصلا نزدیک اموال یتیمان نباید بشن و پر نزن. سوم عبارت است از به خدا پناه میبریم، رباخاری. این هم باز جالبه، از جمله اکل مال بالباطله، یعنی ضمن اون آیه اول هم قرار میگیره که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از مصادیق ویژش رباست. منتها ربا به صورت جداگانه و مستقل مورد تأکید عجیبی قرار گرفته
که احتمالاً ابتلاء بهش زیاد بوده.
مل اسف، بله، در زمان بالاخره نزول این آیات ابتلاء بوده. الانم که نگاه میکنیم هم در اقتصاد جهانی هم در مناسبات اقتصادی در بین خود ماها، یعنی توی جامعه ما هم کم و بیش رد پای این پدیده شوم دیده میشه. خیلی چیز پلیدیه ربا، چون تعادل اقتصادی رو به هم میزنه، نظم اقتصادی رو به هم میزنه، اموال باداورده خطرناکی رو درست میکنه، کینه و حقد و خشم رو که پیوستش عوارض دیگری هست درست میکنه. اینو کسی که ربا میده قطعا نسبت به اون شخصی که بالاخره اصخایی میکنه، اون کسی که ربا میگیره قطعا نسبت به اون ربا دهنده تمام وجودش نفرته و کین است و خشمه، او رو لعن میکنه، نفرین میکنه، چون مبتلاستی، گرفتار شده این رو
که در ربا میده.
اون کسی که داره بله دیگه، اون کسی که داره بالاخره دریافت میکنه اثر ناچاری، من تعبیر شما دقیقه دیگه، بله، حالا چه ربای معاملی باشه چه ربای در وام و قرض و امثال اینها باشه. خیلی چیز عجیبی است. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران میفرماد لا تأکل الربا، نکنه مثلا مال ربا رو بخورید بیاد توی سیستم تغذیه شما و زن دودمان شما رو برباد میده. چرا؟ در سوره مبارکه بقره میفرماد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یعنی اون کسی که گرفتار رباخاری میشه، رباخار، چنین کسی عملا وارد یک جنونی شده، شیطان زده است، این تعادل شخصیتی خودش رو در واقع از دست میده، چون تعادل اقتصادی جامعه رو به هم ریخته و نظمش رو به هم ریخته. چنین کسی دنیاییش گرفتار لعن و نکبت و زندگیش رو نکبت میگیره و آخرتیش که خدا میدونه دیگه. فرمودن که رباخار در آخرت یه حالتی محشور میشه، هم یتخبط و شیطان و مدلمست، یه آدم نامتعادل که راه میره هی میخوره زمین از این سو و اون سو با یه شکمهای خیلی گندهی هم و با یک وضع نامتعادلی این آدم های روسیه ها محشور میشن که دائما در اونجا در معرض خنده و مسخره اهالی محشره، هیچ تعادلی ندارن، حالت جنون و نام عدم تعادل رو دارن. خب درباره همین ها گفته شد که اگر ترک نکنید این کار زشت رو فاذنوا بحرب من الله و رسوله، آماده جنگ با خدا و پیغمبر باشید، یعنی پس یه نوع اعلام جنگ با پروردگار متعال محسوب میشه. این هم یک مورد که مورد بسیار خطرناکی است. گاهی در پیامک ها هم این دو سه هفته که ما این بحث رو داریم دنبال میکنیم داریم دیگه، متاسفانه که بعضی از خانواده ها میگن ما مبتلا شدیم یا ناناور خونه مبتلای به یک چنین نکبتی متاسفانه شده. خب مورد بعدی، یعنی چهارمین مصداق، خوردن گوشت با ذبح نشده است، یعنی که ذبح شرعی نداشته باشه. آیه مشهوری هم داره ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. خب این فسقه، یعنی بالاخره اون گوشتی که میخواد مصرف بشه حتما باید آداب ذبح شرعی دربارش رعایت شده باشه. خب ما چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم اصلا بر اینه که از بالاخره یک چنین امکانی برخوردار هستیم و حلال اون چه که دریافت میکنیم. اینجا خیالمون راحته و ابتلا خیلی نداریم. امیدواریم اونهایی هم که دستن در کارن کاملا رعایت های شرعی رو انجام بدن. ولی درباره کسانی که در دارالکفر ساکنن و عزیزانی هم هستن که این برنامه رو میشنون، اونها گرفتار یک چنین موردی هستن، خیلی باید مواظب باشن در بالاخره گوشت ها و خوراکی هایی که در معرض یک چنین مشکلی هست و ذبح غیر شرعی نداشته باشه احیانا. این هم شد مورد چهارم که تأکید خاصی در قرآن کریم درباره شد. و اما پنجم، مواردی هستند که اینها اساسا خوردنشون حرام اعلام شده، یعنی ذاتن کردن حرام هستن، مواردی است که تصریح شده در هم قرآن کریم بعضی از نمونه هاش، هم در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. مثلا در اون آیه کریمه که حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، یه فهرستی از این موارد رو اعلام میکنه که اینها حرام شده است. خب نمونه هاییست که عزیزان من میدونن. یک باب گسترده ایمون در فقه داریم، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اونجا بخشی رو کاملا تبیین کرده درباره موارد حرام. گوشت خوک از این مصادیقه. اینجا دیگه ذبح شرعی هم کاری ازش ساخته نیست. در رندگان همه ذیل همین عنوان قرار میگیرن. حیوانات زهردار ذیل همین عنوان قرار میگیرن. حشرات ذیل همین عنوانه که خوردن اونها حرام هست. مردار جزء همین بخش است. در بالاخره جزای دریایی، حیوانات دریایی، ماهی ها، ماهی های بدون پولک جزء همین فهرسته قرار میگیره. مواد نجس و آلوده به نجاست ذیل همین عنوان قرار میگیرن که خوردنشون حرامه. مواد زیان بخش که بالاخره یا خطر مرگ داشته باشه یا ضررهای غیر قابل تحمل و شدید داشته باشه تو همین عنوان قرار میگیرن. مواد مخدر که حالا جز نمونه های شناخته شده است در ضمن همین فهرسته که اشاره کردیم خدمت عزیزان. خب اینجا ما وارد بحث همین خوردنی ها و آشامیدنی ها شدیم. یه فهرست من الان براتون خوندم. از بین اینها یک نوشیدنی است که فوق‌العاده پلیده و در قرآن کریم و هم در روایات ما فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفته. اون هم خمر و شرابه که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مسئله شراب میبینید اینجا در کنار قمار و در کنار بت‌پرستی و در کنار بعضی از رفتارهای پلید بخت‌آزمایی های حرام و امثال اینها، ازلام که در اون زمان ها مرسوم بوده، به عنوان رجس و پلیدی که از عمل شیطان هست معرفی شده و به مؤمنین اینجوری خطاب شده یا ایها الذین آمنوا، خطاب شده که اجتنبو، یعنی پایانش فجتنبو، نه اینکه به اصطلاح نخورید از این مواد یا مثلا مبتلا نشید. فجتنبو میدونید دیگه، یعنی فاصله بگیرید، حریم داشته باشید. خب اینجا هم واضحه چون انسان و عقلش در مورد خمر و مشروب و امثال اینا، انسان و عقلش دیگه، و این پدیده کثیف عقل رو زائل میکنه، به عقل لطمه میزنه. وقت هر چیزی که به عقل ما لطمه میزنه در واقع اصل شخصیت انسانی ما رو زیر سوال برده، انسانیت انسان رو در معرض فنا قرار داده. لذا در روایات ما فرمودند که مادر همه بدبختی هاست. یه تعابیر خیلی عجیبی از پیامبر عزیزمون هست، ام الفواحش، اکبر الکبائر، ام الخبائث، مفتاح الشر، کلید شر، مادر پلیدی ها و بزرگترین در بین گناهان کبیره، یکی از بزرگترین ها شمرده شده. چون واقعا کسی بهش مبتلا بشه در معرض همه بدبختی ها قرار میگیره، یعنی در کنارش اون این چیزی که الانم بالاخره دنیای امروز بهش مبتلاست. در زمان نزول قرآن کریم هم ابتلاعات در جامعه عربستان فراوان بود. جنون الکلی الان یه چیزی شناخته شده، بیماری های روانی، بیماری های اخلاقی، جنایت ها، قتل، نمیدونم انواع و اقسام تجاوز های کز اخلاقی، خسارت هایی که خلاصه در محور اقتصاد پیش میاد، خسارت هایی که در خانواده پیش میاد، بی حیایی ها، بی غیرتی ها، چیز عجیبی است. خب با این همه اوصاف هست که گفتن اگر کسی جرعه ای حتی بنوشه، من شرب جرعتا من خمر، امام صادق فرمودن لعنه الله عز وجل، خدا لعنتش میکنه، فرشتگان لعنتش میکنن، پیامبران و همه مؤمنین او رو لعن میکنن. و اگر اینقدر بنوشه که مست بشه، فرمود روح ایمان از جسد او خارج میشه. و
اگر
روح
یک جرعه
بخوره که مورد لعنت
لعنت خدا و پیغمبر
فرشتگان و اناس، اگر اینقدر باشه که مست بشه،
روح ایمان از
وجودش خارج میشه و یک روح سخیف خبیث پلید شیطانی در و ملعون در وجود او حلول میکنه. چقدر مسئله عجیبه. و ارتباط او هم با آسمان بر اثر یک مورد خوردن تا 40 روز فرمودند که مورد آسیب قرار میگیره. تمام حوزه های ارتباطی با مسئله خمر، عزیزان بدونن، تمام حوزه های ارتباطیش بایکوت شده است توسط شرع انور.
هیچ جوری نمیشه
خریدش، ورودش، نشستن سر سفرش، معاشرتش، یه چیز عجیب و پلیدیه. و بخش عمده ای از مخدرهای تازه هم، مواد مخدر هم، به خاطر عواقب
که شبیه همین میزان
همین عوارض خطرناک رو هم داره.
هم شکر کنیم و هم سجده کنیم که خدا الحمدلله رب العالمین گرد این مسائل انشالله که نیستن بیننده
انشالله ها پاکیزن ما. همه و
انشالله پناه ببریم به خدا که خدای نکرده معاشرت نکنیم که این زمینه به وجود بیاد. دعامون بفرم.
خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق سید و شهدا، توفیق حلال خاری به همه ما کرامت کنه و جامعه ما، خانواده های ما، اقتصاد ما رو از همه انواع و اقسام حرام و حرامخواری حفظ کنه انشاءالله.